پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سوشل وروسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان مهرباني.
بله تا چند لحظه دیگه منتظر باشین، بخش دری برنامه آغاز خواهد شد. سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. مقام ها در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی آن کشور با راه اندازی عملیات توانستند تمام گروگان ها را از غیر طالبان پاکستانی در شهر منو رها کنند. معاون سابق سفارت آمریکا در کابل با اشاره به افزایش فعالیت‌های طالبان پاکستانی می‌گوید که اسلام آباد باید نگران گسترش دیدگاه‌های طالبان در منطقه باشد. و کره شمالی به پلان 5 ساله نظامی ژاپن واکنش شدید نشان داده و آن را یک اشتباه خوانده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 20 ماه دسامبر سال 2022 باشد. ما این برنامه به شکل مستقیم در ساتلایت و صفحات دری صدای آمریکا و فیسبوک و یوتیوب نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و ممنون که برنامه بیننده برنامه این ساعت هستید. وزارت دفاع پاکستان امروز سه‌شنبه گفته است که در جریان عملیات بر یک مرکز مبارزه با تروریسم 33 تنرا و 2 منصوب نیروهای ویژه پاکستانی کشته شدند. جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان در روز یکشنبه در یک مرکز مبارزه با تروریسم در شهر بنو پس از درگیری با محافظین آن محل آنها را به گروگان گرفتند. شرح بیشترین تحول و واکنش ها به آن را در این گزارش مشاهده میکنید.
وزارت دفاع پاکستان امروز 20 دسامبر گفت که در جریان عملیات بر یک مرکز مبارزه با تروریسم 33 تندرو و 2 منصوب نیروهای ویژه پاکستانی کشته شدند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به پارلمان این کشور گفت که تمامی اسیران در جریان این عملیات آزاد شدند. او افزود که 15 منصوب نیروهای ویژه پاکستان در جریان درگیری با تندروان زخمی شدند. با آن هم مقامات پاکستانی گفتند که این 33 تندرو مربوط گروه های مختلف بودند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 19 دسامبر از طالبان پاکستانی خواست تا هر گونه خشونت در آن کشور را متوقف کنند. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده که به روز دوشنبه به نشر رسید تذکر یافته است که آمریکا اوضاع در پاکستان را زیر نظارت دارد.
ما از همه کسانی که مسئول این حمله هستند می‌خواهیم تا هر گونه اعمال خشونت‌آمیز را متوقف کنند. افرادی را که به گروگان گرفتند به صورت مسئول آزاد کنند.
آقای پرایس گفت که جزئیات وضعیت جاری در این رویداد را به دولت پاکستان می‌گذارد، اما گفت که آمریکا در مقابله با این چالش‌های مشترک با دولت پاکستان همکار است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که چالش‌های گروه‌های تروریستی که شامل گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان و گروه‌های تروریستی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند، مشکل مشترکی است که باید با آن با هم مبارزه کنند. این اظهارات مقام وزارت خارجه ایالات متحده یک روز پس از آن بیان شد که حدود 20 تن از جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی روز یکشنبه 18 دسامبر بر زندانبانان خود در یک مرکز مبارزه با تروریسم حمله کردند، سلاحشان را گرفته و آنان را به گروگان گرفتند. این جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در همین مرکز به اتهام تروریسم زندانی بودند. از سوی دیگر آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد نیز به روز دوشنبه 19 دسامبر در جریان یک کنفرانس خبری از طالبان حاکم در افغانستان خواست تا باید تمام انواع فعالیت‌های تروریستی را متوقف کنند که تهدیدی به کشورهای همسایه مانند پاکستان می‌شود.
سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه بر ضد تروریسم با حاکمان بر حال افغانستان در تماس است. مطلقاً لازم است تا طالبان به هیچ گونه فعالیت تروریستی اجازه ندهند که پاکستان و یا سایر کشورهای منطقه را متاثر کند.
این اظهارات منشی عمومی ملل متحد در حال بیان شده است که تحریک طالبان پاکستانی ماه گذشته آتش بس نامحدود را که به میانجیگری طالبان افغان با حکومت پاکستان صورت گرفته بود لغو کرده و به جنگجویان خود دستور داد تا در سراسر پاکستان حملاتشان را راه اندازی کنند. گروگانگیری روز یکشنبه جنگجویان طالبان پاکستانی موجب شد که مقامات پاکستانی روز یکشنبه 19 دسامبر گفتگو با گروه تحریک طالبان پاکستانی را آغاز کنند. مقامات محلی پاکستان ادعا دارند که تندروان موجود در این پایگاه خواهان گذار مصون به افغانستان بودند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ارل انتونی وین، معاون سابقه سفارت ایالات متحده در افغانستان، میگوید پاکستان باید در مورد آینده دیدگاه طالبانی در منطقه نگران باشد. این دیپلمات سابق آمریکا با اشاره به افزایش فعالیت جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان می‌افزاید که این گروه با استفاده از فرصت‌های موجود در افغانستان ممکن است قلمرو آن کشور برای اهداف خود استفاده کنند. آقای وین در مصاحبه با صدای آمریکا پیرامون درگیری‌های اخیر مرزی میان طالبان در افغانستان و نیروهای پاکستان گفت که این تشنج می تواند عوامل مختلفی داشته باشد.
آقای وین، تشکر از وقتتان. در کمتر از دو هفته طالبان و نظامیان پاکستانی حداقل دو بار در مرز چمن سپین بولدک با هم درگیر شدند. با در نظر داشت اینکه پاکستان یک متحد نزدیک طالبان پنداشته می شود، تنش میان هر دو طرف به چی معناست؟
خب اگر درک ما درست باشه، برخی از نگرانی های طالبان ناشی از ادامه کار اعمار حصار مرزی است که مورد پسند اونا نمی باشه. فکر میکنم همی کار دلیل تشنج و زد و خورد است. دقیقا نمی فهمم که کدام طرف اول آغاز کرد، ولی به اساس برخی از گزارش های خبری که ما دیدیم، طالبان از افغانستان و نظامیان پاکستانی که به حصار مرزی کار میکردن شلیک کردن. همچنان موضوع دیگر حمله به سفیر پاکستان در کابل است که به نظر می رسد کار یک عضو شاخه خراسان داعش بوده و یک نفر در ارتباط به این قضیه دستگیر هم شده. فکر می کنم موضوع دیگری را که باید خاطر نشان بسازم ایست که طالبان در حالی که اقتدار خود را به سراسر کشور تحکیم می بخشند، درگیری های مرزی مختلف با همسایه های مختلف خود داشتند. بنابراین مشکل است تا گفته شود که علت تشنج با پاکستان دقیقاً چیست. فکر می کنم این واضح است که حکومت پاکستان در مورد طالبان پاکستانی نگران است و به این باور است که اعضا و رهبران طالبان پاکستانی هنوز هم در افغانستان حضور دارند. در چند روز اخیر پاکستان هم شاهد تنش‌ها بوده که به طالبان پاکستانی نسبت داده میشه. بنابراین این موضوع دلیل دیگر تشنج بوده میتونه. در این حال تجارت میان افغانستان و پاکستان ظاهراً به یک حد جدید ارتقا یافته. از دید طالبان یک منبع مهم عایداتی برای اوناست، زیرا به نظر میرسه که طالبان در جمع‌آوری عایدات گمرکی بسیار خوب هستند و از این عاید برای رفع نیازمندی های حکومت و نیروهای امنیتی خود استفاده میکنند. بنابراین فکر میکنم این چیزی است که طالبان میخواهند او را حفظ کنند. با در نظر داشته امید دلائل، مشکل است تا بفهمیم که آیا درگیری های اخیر ناشی از اختلافات محلی است یا خیر. این هم مشکل است تا بگوییم که آیا این یک نوع سیاست است که از کابل دستور داده شده یا خیر.
جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اخیراً یک مرکز مبارزه با تروریسم را در شمال غرب پاکستان تصرف کردند. با باور شما پاکستان باید تا چه حد نسبت به آینده دیدگاه های طالبانی در منطقه نگران باشد؟
فکر میکنم باید نگران باشه. کم از کم به دو دلیل. اولی که احتمال همکاری پس پرده طالبان افغان با طالبان پاکستانی در افغانستان است. دلیل دوم نگرانی ای بوده میتونه که در حقیقت طالبان به همه بخشای کشور تسلط ندارند. بنابراین خلاها و جاهای وجود داره که طالبان پاکستانی میتونن با استفاده از او فعالیت کنن و با پاکستان رفت آمد داشته باشن. همچنان موضوع دیگه ایست که در میان طالبان احساس پیروزی وجود داره. طالبان هنوز هم تلاش میکنن که یک امارت اسلامی با دیدگاه خود معرفی کنن. این کار میتونه دیگرهایی را که عین دیدگاه را دارن تشویق کنه که آینده کشورهایشان چگونه باید باشه. طالبان پاکستانی هم شامل این امر میشن که یک دیدگاه مشابه در مورد تشکیل یک حکومت اسلامی در پاکستان دارن.
درست چند روز قبل از تصرف این مرکز، جنرال کوریلا، قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده در پاکستان بود. به نظر شما فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی در منطقه تا چه حد می‌تواند مایه نگرانی برای ایالات متحده باشد؟
فکر میکنم که ایالات متحده نگران است که افغانستان ممکن بار دیگر به یک لانه امن برای توریست ها تبدیل شود. این موضوع از ابتدا واضح بود. از ابتدای آغاز حاکمیت طالبان و در جریان مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان واضح بود که این موضوع اولویت بسیار مهم برای ایالات متحده است تا افغانستان بار دیگر به لانه امن مبدل نشود. همچنان موضوع دیگر کشف محلی بود باش رهبر ارشد گروه القاعده در کابل است که به اساس گزارش ها به وزیر داخلی فعلی حکومت افغانستان تعلق داشت. به همین ترتیب فکر میکنم گزارش های زیاده در مورد افراطی های ازبکستانی و چینایی در افغانستان است. اسناد در مورد تعداد دقیق اونا وجود نداره، ولی فکر میکنم تعداد زیاده از افراطی های اسلامی وجود دارن که علاقمند هستن تا ببینن که نوع جدید یک دولت اسلامی در افغانستان چگونه است و آیا میتونن در آینده از اونجا به ایس یک پایگاه برای برنامه ریزی و عملیات های آینده استفاده بکنن یا خیر. تا حال نمیفهمم، ولی فکر میکنم دلیل برای نگرانی وجود داره.
حکومت ایالات متحده میگوید که در هر تعاملی که تاکنون با گروه طالبان داشته موضوع حقوق بشر در صدر فهرست گفتگوهای میان دو طرف قرار گرفته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که گروه طالبان در تامین حقوق اساسی مردم افغانستان ناکام ماندند.
We are not prepared to...
ما آماده بهبود روابط خود با طالبان تا زمان نیستیم که این گروه به عملی کردن تعهدات خود که به مردم افغانستان داده بود آغاز کند. در صورت نیاز ما اقدامات حسابده قرار دادن بیشتر طالبان و شمول وضع تعذیرات بر آنان را بررسی خواهیم کرد.
این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به ارسال هفت بار 40 میلیون دلار به کابل گفت است که این پول مستقیما به طالبان داده نمی شود، بلکه به گفته وی این پول عمدتا با دور زدن طالبان به دسترس مستقیم مردم افغانستان قرار می گیرد. این مقام آمریکایی همچنان موارد شلاق زدن و اعدام افراد را در مظهر عام توسط طالبان، نقض سریع و خشونت آمیز حقوق بشر و مایه نگرانی عمیق برای واشنگتن خواند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که او با تعداد زیادی از افغانها و شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق ملاقات کرده است و هدف این ملاقات ها را دریافت نظریات آنها روی طیفی از موضوعات مرتبط با افغانستان خواند. این در حالی است که در طول هفته های اخیر آقای کرزی در سفر به چند کشور با مقامات خارجی و سیاستمداران افغان ملاقات کرده، ولی هدف عمده این سفر و اجندای او هنوز مشخص نیست. تحلیل موضوع را از مهمان این سطح برنامه میشنویم. آقای عمر صد، پژوهشگر امور سیاسی در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای صدر سلام، تشکر که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. طالبان با آقای کرزی چندین بار اجازه سفر به خارج از افغانستان را ندادن، ولی این بار به او اجازه دادن و این در حالی است که آقای کرزی گفته بود برای تداوی صحی به خارج از افغانستان میره، ولی حالی سفر به کشورهای مختلف و ملاقات با افراد و مقامات خارجی و افغان انجام میده. برداشت شما از این سفر چیست؟
خیلی ممنون. درود به شما و بیننده‌های عزیز. خب با کارکرد کرزی میتونیم از میراثی که به جا گذاشته مطالبه بکنیم. متاسفانه جناب آقای کرزی در راستای مشروعیت‌زایی سنتی برای طالبان در یک سال گذشته کار کرده و سفر فعلیش هم در راستای اقناع رهبران و نخبگان سنتی و کارمندان پیشین دولت خودش میباشه که زمینه را برای یک نوع تعامل با طالبا مساعد بسازن. من گمان میکنم که آقای کرزی مسیر نادرست را در روان هستن، در صورتی که میدانیم که نخبگانی که با آقای کرزی در گفتگو هستن اکثریتشان در سقوط دولت جمهوری نقش بسیار مستقیم را داشتن. لازم است که در این مقطع برای وضع نخبگان فاسد و بی‌کفایت نظام قبلی بر آرای مردم افغانستان و بر توده های مردم افغانستان برای ایجاد مشروعیت به یک نظام نوین مراجعه صورت بگیره. آقای کرزی متاسفانه مثل 20 سال گذشته در راستای تقویت سیاسیون فاسد و حلقه است که همراه با اونا در 20 سال گذشته کار میکردن. من فکر میکنم که این کارها در راستای تحول سیاسی کمک نخواهد کرد، بلکه زمینه و مجال را برای طالبان بیشتر مساعد خواهد ساخت. بنابراین مسیر متاسفانه
حال شمولیت هر سیاستمدار سابق را در حکومت خود رد کردند. خب فکر میکنم، امیدوارم صدای مرا بشنوین، فکر میکنین که هدف آقای کرزی ترغیب سیاستمدارا به پیوستن به طالبا باشد و همین شرط حکومت شمول همه شمول اعاده شود؟
متاسفانه برداشت که از حکومت شمول وجود دار و مریض از حکومت همه شمول را کسی مثل آقای کرزی و امثالشان در حقیقت ایجاد یک ائتلاف میان سیاسی و نخبگان که دو از توده های مردم و احاد ملت هستن تعریف میکنند. در حقیقت حکومت همه شمول است که از نگاه ساختار سیاسی زمینه مشارکت فراگیر آمر در عرصه سیاست مساعد میسازد. این حکومت فراگیر تنها مسیر که وجود داره ایجاد یک نظام دموکراتیک و خواب نظام سیاسی حرکتی یا با بنیاد وسیع در عین زمان از نگاه ساختار سیاسی یک نظام غیر متمرکز باید باشه که زمینه مشارکت مردم را در سطح محلات، قریه ها، شهرستان ها و ولایت ها در امور روزمره خودشان مساعد بسازند. آقای کرزی و کسانی که دم از حکومت در حقیقت خواهان سهم در حکومت با هستند که بدون یکی کارساز نخواهد بود. اصلا من سهم بر اینا قائل نمیشه به خاطر از اینکه بسیار سریع و واضح طالبان عنوان کردن که به هیچ وجه به مقامات دولت پیشین که حداقل در سطح وزیر و معین باشن سهم در حکومت داده نمیشه و ما فکر
بله. سپاس از شما آقای سعد، تشکر از تحلیلی که در قبال موضوع با بیننده ها در میان گذاشته. ممنون. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. آژانس خبررسانی ایرنا گزارش داده است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و علی باقری‌کانی نماینده ویژه ایران در امور مذاکرات هسته‌ای با جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و انریک مورا یک مقام ارشد هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای آن اتحادیه امروز سه‌شنبه در اردن ملاقات کردند که این دیدار قبل از کنفرانس منطقه‌ای و میزبانی اردن صورت گرفته است. در این گزارش جزئیات موضوعات مطرح شده در این ملاقات ذکر نشد. این ملاقات در حال صورت گرفت که مذاکرات روی پیمان هسته‌ای ایران با جهان به بن‌بست رسیده و قدرت‌های غربی ایران را به داشتن تقاضاهای غیر منطقی متهم کردند. کره شمال امروز سه‌شنبه استراتژی تازه امنیتی ژاپن را تقویت کرد و آن را تحول بنیادی امنیتی در منطقه خواند و هشدار داد که با عملکردی که مشخص نکرده است نشان خواهد داد که این انتخاب ژاپن تا چه حد اشتباه و خطرناک است. این واکنش در اعلامیه از سوی سخنگوی وزیر خارجه کره شمالی ابراز شد که در یک رسانه رسمی کره شمالی به نشر رسید. ژاپن چند روز قبل از افزایش بی‌سابقه ظرفیت نظامی‌اش که از جنگ جهانی دوم بدین سو بی‌نظیر خوانده شده پرده برداشت، در حالی که تنش در منطقه و تهاجم روسیه بر اوکراین باعث نگرانی ها روی احتمال وقوع جنگ در آن منطقه شده است. این پلان نظامی 5 ساله توکیو از ژاپن سومین کشور در جهان می سازد که بعد از ایالات متحده و چین بزرگترین بودجه را به امور نظامی خود اختصاص داده است. و اما در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که وضعیت در 4 منطقه اوکراین که مسکو به شکل یک جانبان را بخش از روسیه میداند شدیداً دشوار است. این اولین اظهارات عمومی پوتین از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین است که وی در آن اذعان کرده است که اوضاع مطابق پلان تهاجمش پیش نمی‌رود. پوتین در این خطابه خود به مناسبت روز خدمات امنیتی ابراز داشت که به افزایش فعالیت‌های استخباراتی نیاز است. از سوی دیگر در اوکراین کیف متعاقب هدف قرار گرفتن مراکز تولید انرژی آن کشور توسط طیاره‌های بی پیلوت روسیه بار دیگر خوان تسلیحات بیشتر شد. این سومین تهاجم هوایی بر مراکز تولید انرژی در کیف در طول 6 روز گذشته به شمار می‌رود. بسیاری از جوانان از اوکراین که از جنگ فرار کرده و از خانواده های خود جدا شده اند هنوز هم در بلا تکلیفی و عدم اطمینان در مورد آینده خود زندگی می کنند. دایانا کریوروتکو 16 ساله با یک زوج در آلمان زندگی می کند و نمی داند که چه زمان قادر خواهد شد تا مادرش را ببیند. کریستینا شیوچنکو در این مورد گزارش دارد که شرحان را مشاهده می کند.
بابیت و تام ترویر با دو پسر و حیوانات خانگیشان در یک خانه روستایی دورتر از شهر دوسلدورف زندگی می کنند. اما این خانواده در تابستان امسال زمانی بزرگتر شد که دایانای 16 ساله که یک پناهنده اوکراینی از شهر خارکیف است و جمع آنها پیوست.
من مادرش را در مرکز نجات حیوانات ملاقات کردم و ترس او را حس کردم که فکر میکرد ممکن برای دخترش اتفاقی بد بیفتد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که او را به خانه خود آورده و سرپرستیش را به دوش بگیریم. من با مادرم این تصمیم را گرفتم. ما زیر گلوله‌باری شدید به مدت طولانی قرار داشتیم. مادرم پیشنهاد کرد تا به آلمان بروم. در ابتدا راضی نبودم، اما بعدا درک کردم که این تصمیم به خوبی ماست.
وقتی جنگ آغاز شد، کریورودکو در مکتب بود و مادرش در مرکز نجات حیوانات کار میکرد. از روز اول جنگ تا حالا او در قسمت تخلیه حیوانات که گیر مانده اند کمک میکند.
وانا پویخلا دو کیو 21 فوریه.
مادرم در 21 فوریه به کیف رفت، اما به من گفت که اگر جنگ شروع شد چی کاری باید انجام دهم. من بیش از 100 روز را با دوستان و خانواده زندگی کردم. واقعا سخت بود.
الو مامانچیک، پریویت.
حالا کریرودکو نگران مادرش است.
من می دانم که زندگی در آنجا چگونه است. هر لحظه شنیدن صدای انفجارها قبل از خواب فکر کردن به این که آیا صبح از خواب بیدار می شوم یا این که توسط یک بم از بین می روم یا زیر آواره ها بیدار خواهم شد. اما می دانم که چرا مادرم آنجا را ترک نمی کند و تنها دلیل آن این است که او کشورش را دوست دارد.
خانواده ترویر نیز نگران مادر دیانا هستند و می خواهند که باید او از اوکراین خارج شود.
من برای دیانا و مادرش واقعا متاثر هستم. هر زمانی که او زنگ می زند و صحبت می کنیم، برایش می گویم که نزد ما بیاید و می تواند اینجا به زندگی خود ادامه دهد. اما برای او کمک کردن به مردم خارکیف و نجات دادن جان حیوانات بسیار مهم است.
این زوج دایانا را دختر اوکراینی خود می نامند. دختر بزرگ آنها جدا از آنها زندگی می کند.
ما واقعا یک خانواده هستیم. ما از داشتن دختر دوم در اینجا خوشحال هستیم و او از داشتن مادر دوم خوشحال است.
کریورودکو با وجود این که با این خانواده رابطه عالی دارد، میگوید قلب او در اوکراین باقی مانده است.
دوست داشتم اینجا تحصیل کنم و دوباره به خانه و کشورم برگردم. در هر صورت هدف من این است که در نهایت برگردم. میخواهم به کشورم کمک کنم.
کریورودکو میگوید که به بهترین ها امیدوار است، اما میداند که همه چیز هرگز مثل قبل نخواهد شد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در اوایل صبح امروز سه‌شنبه طیاره حامل تیم فوتبال ارجنتین به میدان بین‌المللی هوایی عزیزا در حومه بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین رسید و لیونل مسی کپتان تیم ملی فوتبال این کشور در حالی که جام طلای رقابت جام جهانی فوتبال را بر دست داشت از طیاره خارج شد و متعاقب او اعضای تیمش او را همراهی کردند. از مسی و تیمش در میدان هوایی استقبال گسترده به ملامت و قرار است فردا چهارشنبه در بوئنوس آیرس مراسم خاص برای بزرگداشت از پیروزی تیم ارجنتین در رقابت جام جهانی فوتبال با حضور مقامات آن کشور و مردم دایر گردد. یک رستوران در شهر لس آنجلس امیدوار است که پیتزا را دوباره به ذوق باشندگان هالیوود نوآوری کند، طوری که این نوع غذا بیشتر صحی باشد و یکی از تغییراتی که این رستوران به پیتزا آورده است نازک ساختن نان این نوع غذا است.
یک نوع جدید پیتزا که در هالیوود توجه را به خود جلب کرده، پیتزا است با خمیر بسیار نازک همراه با یک مقدار کم سبزیجات. کریستیکا اولین رستوران خود را در غرب هالیوود افتتاح کرد. تهیه کنندگان این نوع پیتزای جدید میگویند خمیر نازکتر به معنی کالوری کمتر است و علاوه کردن ترکاری با آن مواد مغذی بیشتری را فراهم میکند. نایل نیامی که در خرید و فروش املاک تخصص دارد، طرح جدید پیتزا را ریخت و با شریکش ادی اوزان این پیتزا را بدون ضرر نامیدند و میگویند که این دقیقا همان چیز است که افراد سالم میخواهند تا در عین زمان بتوانند از غذای مورد علاقه جهان لذت ببرند.
I think this is a new way to eat an old.
فکر می کنم این یک روش جدید برای خوردن یک غذای اصلی قدیمی است. یک غذای اصلی که حدود 100 سال از عمر آن می‌گذرد و روش برای خوردن آن است که نه تنها سرگرم کننده و هیجان انگیز است، بلکه کالوری را نیز از بین می‌برد، اما طعم غذا را به جا می‌گذارد. این چیزی است که ما در کریستیکا داریم. این یک امتیاز جهانی خواهد بود و ما 50 فروشگاه را تنها در سال جاری در ایالات متحده افتتاح خواهیم کرد.
نایل میگوید با خوردن این پیتزا احساس خوبی برای مشتری دست میدهد. قیمت پیتزای کریستیکا بسته به نوع مواد آن است که از 12 تا 18 دلار میباشد. اما یک استثناء وجود دارد. یک نوع این پیتزا که دوان نام دارد به قیمت 3500 دلار به فروش میرسد.
پیزه 3500 دلاری بسیار خاص است، زیرا نخست یک نوع سماراق به نام ترافل که در آن استفاده می شود فقط 3 بار در یک سال می روید و پیزه ما 2 اونس ترافل سفید البا همراه با پارچه های کوچک طلا دارد و نه تنها طعم آن باور نکردنی است، بلکه به دیگران نیز کمک می کند، زیرا از قیمت خرید آن 2000 دلار آن پیزه به نام مشتری به شفاخانه لس آنجلس فرستاده می شود و همچنان با من در یکی از رستوران های بسیار نامدار لس آنجلس غذا می خورید. با خوردن این پیزا شما نه تنها عاشق آن می شوید، بلکه با کمکتان به شفاخانه اطفال احساس خوبی هم می کنید.
دیوید لوکان 40 ساله مشاور املاک در لس آنجلس عاشق این خلاقیت جدید است که با سلامتی همراه است.
من این خلاقیت را دوست دارم. این واقعیت که شما توانستید همه این طعم‌ها را روی پیتزا قرار دهید و کالری زیاده ندارد کاملا شگفت انگیز است و این واقعیت که می توانید پیتزا را رول کنید، این یک چیز کاملا جدید است، واقعا عالی و خوشمزه است.
چیزی که من در مورد این پیتزا دوست دارم این است که واقعا خمیر نازک دارد و با سبزی ها پیشکش می شود. شما پیتزا را می گیرید، سبزی ها را به آن علاوه می کنید، مثل بوریتو آن را لوله می کنید و می خورید.
ایسای روچا نویسنده اخبار غذای هفته‌نامه لس آنجلس میگوید برای رستوران‌های جدید مهم است که خلاقیت منحصر به فرد داشته باشند تا بتوانند از دیگر رستوران‌ها فرق شوند.
کاری را که آنها اینجا انجام میدهند با مفهوم کامل پیتزای نازک کاغذ مانند و لوله کردن آن چیزهایی است که می توانید به ذهن شما نقش ببندد و وقتی با آن فکر می کنید، وقتی در مورد آن می شنوید، شما فوراً می روید و می گویید می خواهم آن را امتحان کنم.
روچا میگوید نیویورک پیتزای خود را دارد، شیکاگو غذای خاص خود را دارد، بنابراین فرصت برای لس آنجلس وجود دارد که سبک منحصر به پیتزای خود را ادعا کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در ختم برنامه این ساعت یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.